سلام، وقتتون بخیر. من سیاوش هستم و شما رو به شنیدن قسمت 4 از مجموعه پادکست گیتی دعوت میکنم. در قسمت اول درباره نحوه پیدایش جهان و اتفاقاتی که در اون لحظات اولیه پدید آمدن جهان رخ داد صحبت کردیم و در قسمت دوم به نحوه آفرینش ستارگان و کهکشان ها پرداختیم و در قسمت سوم به موضوع مهمی به نام اسپکتروسکوپی اشاره کردیم که میتونه در واقع اتفاقاتی رو که درون اتم ها رخ میده، درون مولکول ها رخ میده، به نحوی به ما منتقل بکنه که ما بتونیم در رابطه با اتفاقاتی که در یک کهکشان حتی داره رخ میده اطلاع حاصل بکنیم. در این قسمت قصد داریم مقداری در رابطه با گرانش صحبت کنیم و افرادی که در این کار دخیل بودن رو یه مرور کوتاهی داشته باشیم. فیزیک رو خلاصه بکنیم، میشه گفت که در واقع مطالعه 4 نیروی مهم جهان هستش. نیروی گرانش که میشه گفت شاید یکی از مهمترین نیروهای سازنده جهان باشه، حالا در موردش صحبت خواهیم کرد. این نیرو در ابعاد بزرگ اثر میکنه و در فواصل زیاد، مثلا میتونه فاصله میلیاردها میلیارد کیلومتر رو طی بکنه و به یک جسمی که در این فاصله قرار داره نیرو وارد بکنه. نیروی الکترومغناطیس که قوی هستش ولی در فواصل کمتر از نیروی گرانش معمولا اثر خودش رو اعمال میکنه، مگر اینکه مثلا ما نور رو بخوایم جزو میدانهای الکترومغناطیسی در نظر بگیریم و از اون دید اگر بهش نگاه کنیم، بله از این دید میتونه فواصل خیلی زیادی رو طی بکنه. و 2 نیروی دیگه هم داریم، نیروی هسته‌ای ضعیف و نیروی هسته‌ای قوی که محدود و در سطح اتم ها هستن. گرانش با هر غلظتی از ماده و انرژی تولید میشه و در واقع عامل نگه داشته شدن همه چیز بر روی کره زمین هستش و حتی ماه رو دور زمین نگه میداره یا زمین رو به دور خورشید حفظ میکنه، نگه میداره تا ما بتونیم از انرژی خورشید بهره‌مند بشیم، فصلها سالها در واقع بگذرن. و خورشید و منظومه شمسی خودش با گرانشی که داره به همراه 250 میلیارد ستاره دیگه که هر کدوم از این ستاره ها مثل خورشید هستن و دورشون سیارات دیگه ای دارن، اینا همه دور مرکز کهکشان راه شیری دارن میچرخن و خود کهکشان راه شیری ما با این همه ستاره و سیاره میلیاردها نسبت به کهکشان های دیگه در حال حرکت هستش و نسبت به اونها با اونها تعامل نیروی گرانشی داره. میشه گفت گرانش شبیه چسبی هستش که جهان رو به همدیگه پیوسته نگه داشته و متصل کرده. بهترین مدل فیزیکی که ما الان برای گرانش داریم در واقع تئوری نسبیت عام هستش که در اوایل قرن 20 توسط آلبرت اینشتین ارائه شد. این تئوری یک شاهکاری است از هوش انسان و زیبایی ریاضیات. یه نگاهی داشته باشیم ببینیم اصلا گرانش از کجا شروع شد. آیا از اول ما میدونستیم نیروی به نام گرانش وجود داره؟ حدود 2400 سال قبل ارسطو گفت که ما 2 نوع ماهیت داریم در جهان. یکی ماهیت‌های ارتی یا زمینی که در واقع اینا مثل سنگ، چوب، اینا به اصلشون برمیگردن و اصل اینا چون زمین هستش همه اینا برمیگردن به سمت زمین. و یک سری ماهیت‌های فایری یا آتشین مثلا آتش، دود، که اینها هم به اصل خودشون برمیگردن که به سمت بالا هستش و مثلا وقتی شعله آتش زبانه میکشه به سمت بالا میره. اونها فکر میکردن اون موقع که در واقع آتشی زمین رو احاطه کرده، این در عقایدشون بود و این آتش روی زمین میخواد برگرده به اون آتش اصلی، به ماهیت اصلی خودش میخواد برگرده. 1000 سال تقریبا این عقاید وجود داشت تا ستاره شناس و ریاضیدان هندی به نام واراهامیهیرا اولین کسی بودش که گفت نیروی جهان شمولی وجود داره که اجسام رو روی زمین نگه میداره و سیارات رو دور زمین حفظ میکنه. اینجا دقت بکنید، ایشون گفته سیارات رو دور زمین نگه میداره. اون موقع فکر میکردن که زمین در مرکز جهان و بقیه سیارات و همه ستاره و اینا دورش دارن میچرخن. الان میدونیم که نه، کره زمین ما یک جزء خیلی خیلی کوچیکی از این جهان بزرگ هست و خودش داره دور خورشید میچرخه، خورشید خودش داره دور مرکز کهکشان راه شیری میچرخه، کهکشان راه شیری خودش نسبت به کهکشانهای دیگه داره در فضای لایتناهی همینجور حرکت میکنه با سرعت بسیار زیاد. خب بگذاریم، 1000 سال بعد از اون ببینید چقدر فواصل زیاد بود تا یه کشف جدید میخواست انجام بشه. 1000 سال بعد طول میکشید. گالیله به عرصه میدان دانش اومد و به گرانش یه نوع دیگه نگاه کرد. نگاه گالیله به این صورت بود که گرانش اصلا کاری نداره که داره چه چیزی رو جذب میکنه، برای همه اجسام یکسانه. بذارید یه مثال براتون بزنم. ایشون گفتش که شما اگر دو تا وزنه با وزنهای مختلف داشته باشید، یکی خیلی سنگین یکی خیلی سبک، و اونها رو در یک میدان گرانشی رها بکنید، در یک جایی که گرانش وجود داره رها بکنید، گرانش هر دوی اینها رو با یک سرعت به سمت خودش میکشه. این خیلی ایده انقلابی بود اون موقع. ببینید مثلا فرض بکنید که شما اگه یه سنگ دو تونی رو و یک دونه پر، یه پر پرنده رو در سطح کره زمین رها بکنید، میدان گرانشی به اینها به یک میزان نیرو وارد میکنه و اینها هر دو باید با هم به سطح زمین برسن. ولی چرا نمیرسن توی سطح زمین؟ به خاطر اینکه ما هوا داریم و این هوا باعث میشه که پره مثلا هی تاب بخوره اینور اونور و آروم آروم بیاد پایین، ولی اون سنگه این هوا مقاومتی در برابرش نمیتونه ایجاد بکنه، راحت میتونه بیاد و به سطح زمین بخوره. پس این در واقع ظاهرا ما رو داره گول میزنه، این هوایی که وجود داره. و خیلی جالب بود که زمانی که پای انسان به کره ماه باز شد در سال 1971، فضانوردی به نام دیوید اسکات که سرنشین آپولو 15 بود، اومد این موضوعی که گالیله گفته بود رو بعد از سالها اومد این رو آزمون کرد. در سطح کره ماه ما هوا نداریم و بنابراین مقاومت هوا وجود نداره. یه عکس خیلی معروفی از ایشون هست، در واقع فیلمش هستش، که داره یک چکش و یک پر رو همزمان در سطح کره ماه میندازه و میبینیم که چکش و پر هر دو در یک زمان به سطح کره ماه میرسن. و خب این رو گالیله پیشبینی کرده بود به این صورت و یک عقیده خیلی انقلابی بود در اون دوران. و معروف استش که از برج پیزا در واقع اومد دو تا وزنه، یکی سنگین و یکی کم وزن رو رها کرد، ولی میگن که این واقعیت نداره، هرگز یک چنین آزمایشی انجام نشده و در واقع گالیله به روش دیگه با حرکت گوله ها در سطح شیبدار تونسته به این نتیجه برسه. ولی به هر حال نتیجه‌ای که به دست اومده بود یکی از سش و بسیار مهمه. پس گالیله گفتش که گرانش و شتاب هر دو یک چیز هستند، جدا از هم نیستن، تا زمان رسید به ایزاک نیوتن یا اسحاق نیوتن. میشه گفت نیوتن رو اگر ما بخوایم زندگیش رو بررسی بکنیم از دو دید باید بهش نگاه بکنیم. یک، به عنوان یکی از بزرگترین دانشمندانی که در تمام اعصار وجود داشته، انقدر ایشون فکرهای عمیق و انقلابی داشت توی موارد مختلف، انقدر باهوش بود که پایه‌گذار خیلی از علوم شد حتی و در واقع سنگ بناهای اولیه رو گذاشت، و در رابطه با خیلی از مسائل فیزیک که اصلا ممکنه ظاهرا با هم دیگه هیچ ارتباطی نداشته باشن، فیزیک حرکت، فیزیک نور، نظریات مختلف داشت، همه رو فرموله کرد. این یک دیده نگاه به نیوتونه. از یک دیده دیگه اگر به صورت یک فرد، یک انسان بخوایم بهش نگاه بکنیم، خب خصوصیات اخلاقی خاص خودش رو داشت که در موردشون حالا صحبت خواهیم کرد. نیوتن روز کریسمس سال 1642 میلادی متولد شد در یک روستای کوچک در انگلستان. در مدرسه فوق‌العاده بود و در 19 سالگی رفت کالج که ریاضی و فلسفه طبیعی بخونه. اون موقع به فیزیک میگفتن فلسفه طبیعی. ایشون در 27 سالگی، یعنی 8 سال بعد از اینکه وارد کالج شد، پروفسور ریاضی در همون دانشگاه شدش و این کرسی همون کرسی هستش که استیون هاکینگ سالها بعد به اون دست پیدا کرد. همونطور که گفتم کشفیات و نوآوری‌های نیوتن خیلی متنوع بود. مثلا اولین بار فهمید نور سفید در واقع نوری هستش که از ترکیب رنگ‌های مختلف ایجاد شده و اون رو تونست تجزیه بکنه به اون رنگ‌ها و اساس اسپکتروسکوپی که در قسمت سوم صحبت کردیم رو پایه گذاشت. در توسعه حساب دیفرانسیل انتگرال نقش خیلی مهمی داشت و این یه توضیح بخوام بدم، این روش‌های ریاضی دیفرانسیل و انتگرال تکنیک‌های قدرتمند ریاضی هستن برای تجزیه و تحلیل مقادیر مختلف پارامترها و روند تغییرات اونها. نیوتن نخستین کسی بودش که تلسکوپ بازتابی رو در جهان ساخت و به جای لنز از یک آینه کاو در اون استفاده کرد. بدون شک بزرگترین دستاورد نیوتن نوشتن کتاب Mathematical Principles of Natural Philosophy بود که در واقع به فارسیش میشه اصول ریاضی فلسفه طبیعی. نیوتن این کتاب رو در سن 45 سالگی نوشت و وجه تمایز این کتاب با سایر کارهای دانشمندهای دیگه این بودش که در این کتاب برای اولین بار نیوتن اومد قوانین طبیعت رو به زبان ریاضی بیان کرد. این خیلی اقدام انقلابی و مهمی بود و دیگه به جای اینکه مثلا به صورت توصیفی بخوان یه پدیده‌ای رو توصیف بکنن و به صورت کلامی در موردش صحبت بکنن، حالا با فرمول‌های ریاضی دیگه میتونستن فرمولش بکنن. حالا جالبه بدونیم که اصلا این ایده از کجا به ذهن نیوتن رسید که این کار رو انجام بده. در واقع در مکاتبه‌ای که نیوتن با ستاره شناس معروف اون زمان ادموند هالی که کاشف ستاره دنباله‌دار هالی هم بود داشت، هالی بهش در این مکاتبه گفتش که یک دانشمند بریتانیایی هست به نام رابرت هوک که با هالی در ارتباط بوده و به هالی گفته که تونسته رابرت هوک سیارات دور خورشید رو حرکتشون رو به یه نحوی با فرمول ریاضی مدل سازی بکنه که اصطلاحاً بهش میگفت inverse square law، یعنی قانون توان دوم وارونه، که مفهومش این بود که یعنی مثلا اگر فاصله یه سیاره تا خورشید دو برابر بشه، جاذبه گرانشی که خورشید به اون وارد میکنه میشه برعکس مجذورش، یعنی یک دوم فاصله یک دوم شده به توان دو میشه یک چهارم، یعنی نیروی جاذبه گرانشی که بهش وارد میشه میشه یک چهارم. خب در جوابش نیوتن ادعا میکنه که من که این کار رو قبلا انجام دادم، فقط برگاهامو گم کردم و یه چند ماهی هم طول کشید تا ایشون بتونه برگاهاشو پیدا بکنه، اگه بدونید منظورم چی هستش. و در جواب حالی اون موقع یه مقاله نوشت که در اون نشون داد چطور این اینورس اسکوئر لا اصلا کار میکنه و چطور این قانون در واقع به قوانین سگانه کپلر که در مورد حرکت سیارات اون موقع وجود داشت مربوط میشه. و اینجا بودش که میشه گفت اون بحث ریاضی کردن پدیده‌های طبیعی برای اولین بار اتفاق افتاد. خب در جلسه بعد به قوانین کپلر میپردازیم و ادامه میدیم ببینیم بحث گرانش چطور شکل گرفت. ممنون از توجهتون. از شما دعوت میکنم نظرات خودتون رو در مورد این پادکست در سایت من با آدرس gitcast.com gitcast.com قسمت چهارم بنویسید و اگر دوست داشتید که از انتشار قسمت‌های بعدی مطلع بشید لطفاً همین الان در کانال سابسکرایب کنید یا با ثبت ایمیلتون در سایت gitcast.com من میتونم هر دو هفته یک بار شما را از انتشار آخرین قسمت مطلع بکنم. ممنون و موفق و سلامت باشید.